ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. متهم به قتل یک جوان سیاه‌پوست در آمریکا بیگناه شناخته شد. دبیرکل سازمان ملل متحد کشته شدن 7 تن از صلح‌بانان این سازمان در دارفور را محکوم کرد. و روزنامه گاردین میگوید ادوارد سنودن بسیاری از اطلاعات مخرب برای واشنگتن را منتشر نکرده است. در دادگاهی جنجالی جورج زیمرمن متهم به قتل یک جوان سیاه‌پوست در ایالت فلوریدای آمریکا بیگناه شناخته شد. تریوان مارتین جوان سیاه‌پوست 16 ساله بیش از یک سال و نیم پیش کشته شد. آقای زیمرمن به قتل او اعتراف کرده بود و گفته بود این قتل برای دفاع از خود انجام شده است. در صورت گناهکار شناخته شدن آقای زیمرمن با حبس ابد روبرو خواهد شد. پرونده رسیدگی به قتل این جوان سیاه‌پوست اعتراض‌های فراوانی را پیرامون برخورد دادگاه با سیاه‌پوستان آمریکایی برانگیخت. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد کشته شدن 7 تن از صلح‌بانان این سازمان را در منطقه دارفور در سودان محکوم کرد. این صلح‌بانان که از اتباع تانزانیا بودند روز شنبه توسط مردان مسلح در جنوب دارفور کشته شدند. در این حمله 17 تن دیگر نیز مجروح شدند. در بیانیه دبیر کل سازمان ملل متحد آمده است که این مرگبارترین حمله علیه ماموران سازمان ملل متحد در دارفور بوده است. در این منطقه سودان که سرشار از منابع طبیعی است، نیروهای دولتی، ستیزجویان مسلح و اقوام عرب برای دستیابی به قدرت و منابع با هم می جنگند. روزنامه نگار نشریه گاردین که مصاحبهش با ادوارد سنودن خبرساز شد میگوید این افشاگر آمریکایی اطلاعات بسیار مخرب و به ضرر واشنگتن را منتشر نکرده است. گلن گرینوالد که اولین بار اطلاعات محرمانه ادوارد سنودن را منتشر کرد در مصاحبه ای گفته است که آقای سنودن اطلاعاتی در اختیار دارد که میتواند در یک دقیقه به دولت آمریکا ضربه بزند. او افزوده است که آقای سنودن تصمیم به عدم انتشار این اطلاعات گرفته است. ادوارد سنودن که کارمند یکی از پیمانکاران آژانس اطلاعات ملی آمریکا بود از 3 هفته پیش در ترانزیت فرودگاه مسکو به سر میبرد. این جوان 30 ساله آمریکایی پیش از سفر به آمریکای لاتین در پی درخواست پناهندگی از روسیه است. آمریکا تلاش دارد تا به اتهام جاسوسی او را در دادگاه محاکمه کند. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی میگوید 41 تن از زندانیان سیاسی که شب قبل از کشته شدن پسرش با او در یک بند زندانی بودند حاضرند در دادگاه شهادت بدهند. خانم عشقی در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر ابراز امیدواری کرده تا پیش از تقاضای نبش قبر فرزندش به پرونده او در دادگاهی عادلانه رسیدگی شود. در آخرین گزارش پزشکی قانونی آمده است ضربات وارد شده به ستار بهشتی کشنده نبوده و نمیتوانسته منجر به مرگ شده باشد. پس از آن گوهر عشقی درخواست نبش قبر فرزندش را برای آنچه روشن شدن حقیقت مینامید مطرح کرد. ستاره بهشتی وبلاگ نویس منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بود که پلیس سایبری ایران او را آبان ماه گذشته بازداشت کرد و پس از گذشته چند روز در زندان درگذشت. نخست وزیر موقت مصر میگوید اعضای کابینه 30 نفره‌اش چهارشنبه مراسم تحلیف را به جا خواهند آورد. اما در خصوص آخرین تحولات در مصر گزارش رو بشنوید از نادر صدیقی.
به رغم ادامه ناآرامی‌ها از سوی موافقان و مخالفان دولت‌های پیشین و کنونی مصر، خبرگزاری‌ها می‌گویند که اعضای کابینه حازم البلاوی نخست وزیر دولت موقت سه‌شنبه یا چهارشنبه آینده معرفی خواهد شد. به گفته آقای ببلاوی، کابینه جدید 30 عضو خواهد داشت و نخستین اولویت‌هایش استقرار نظم اجتماعی و اقتصادی، برقراری سیستم توزیع کالاها و خدمات اجتماعی و تدارک انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری خواهد بود. زمان برگزاری انتخابات هم اوائل سال آینده میلادی تعیین شده است. مجموعه این اولویت ها در نقشه راهی که از سوی ارتش به هنگام برکناری محمد مرسی در 12 تیر ماه انتشار یافت درج شده است. مقام های مصر می گویند که آقای مرسی به خاطر مسائل ایمنی و حفظ جانش در محل امنی به سر می برد. خبرگزاری ها در همان حال از قاهره گزارش می دهند که دادستانی کل مصر از روز شنبه تحقیقات در مورد شکایت هایی را که علیه محمد مرسی و سایر اعضای ارشد اخوان المسلمین اقامه شده آغاز کرده است. شکایت ها مواردی مانند جاسوسی علیه شهروندان، برانگیختن شورش و آشوب و آسیب زدن به اقتصاد کشور را شامل می شود، ولی هویت شکایت کنندگان اعلام نشده است. صفت حجازی از اعضای ارشد اخوان المسلمین در اعتراض به احتمال محاکمه محمد مرسی می گوید کسانی باید به محاکمه کشیده شوند که رئیس جمهوری منتخب مردم را به زیر کشیدند.
البته هر چیزی که دیکتاتورها و خائنانی که به مردم و وعده های خود و همچنین به انقلاب خیانت کردند بگویند به هیچ وجه شگفت‌انگیز نیست. در واقع این افراد باید به اتهام خیانت به محاکمه کشیده شوند. محمد مرسی جزء محترمترین شهروندان مصر و یکی از محترمترین کسانی است که بر مصر حکومت کردند.
وجدی العربی، هنرپیشی مصری، نیز در دفاع از محمد مرسی مخالفان وی را به مرسی زدائی در سیاست کشور متهم می کند.
کسانی که این گونه اتهام ها را مطرح می کنند هدفشان زدودن هر چیزی است که به دکتر مرسی مربوط می شود. در این صورت من خواهم گفت که اگر دکتر مرسی از صحنه محو شد، مصر میلیون ها مرسی دارد. علاوه بر این، مسئله محمد مرسی نیست. مسئله ساختن کشور بر اساس حق و عدالت است.
تظاهرات طرفداران مرسی قرار است روز دوشنبه با راهپیمایی به سوی کاخ ریاست جمهوری در قاهره از سر گرفته شود. خبرگزاری فرانسه روز شنبه در گزارشی از قاهره به این نکته اشاره کرد که محمد مرسی طی یک سال ریاست خود بر حکومت مصر به تمرکز قدرت‌ها در نهاد ریاست جمهوری و اختصاص پست‌های حساس به اخوان المسلمین، ویرانی اقتصاد مصر و در رأس آن جهانگردی به عنوان بزرگترین منبع درآمد مصریان و بی‌توجهی کامل به حفظ حقوق اقلیت‌ها متهم شده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه سه عضو حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کردند، اما در میان این سه نفر نام عباس علی کدخدایی سخنگو و عضو شورای نگهبان دیده نمیشه. به گزارش خبرگزاری های ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان حقوقدانان پیشنهادی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، محسن اسماعیلی عضو فعلی شورای نگهبان، سام ثبات‌کوهی مستشار دیوان عالی کشور و نجات الله ابراهیمیان معاون دادسرای انتظامی قضات را به عنوان اعضای حقوقدان شورای نگهبان برگزیدند. بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ها عباس علی کدخدایی در شرایطی رأی نیاورد که آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نامه معرفی حقوقدانان به مجلس نام او را پیشنهاد کرده بود، اما مجلس به او و نیز محمد هادی صادقی رأی نداد. علی لاریجانی رئیس مجلس پس از پایان جلسه رأی‌گیری برای انتخاب سه عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت آقای کدخدایی ظاهراً با یک رأی کمتر انتخاب نشدند. شورای نگهبان متشکل از 12 تن است که 6 تن از آنها فقهایی هستند که با حکم رهبر جمهوری اسلامی و 6 تن دیگر حقوقدانانی هستند که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس برای یک دوره 6 ساله به عضویت این شورا در می‌آیند. فقها و حقوقدانان شورای نگهبان می توانند برای چند دوره عضو این شورا باشند. در این میان با وجود آنکه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از عضویت دوباره در این شورا بازماند، اما او همچنان معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان است. ضمن اینکه بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های داخلی شورای نگهبان باقی ماندن آقای کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان بدون مانع است. بر اساس قانون سخنگوی شورای نگهبان برای یک سال از اعضا یا افراد خارج از این شورا انتخاب می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس علی کدخدایی پس از پایان جلسه رأی‌گیری برای انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان از نمایندگان مجلس تشکر کرد که به گفته ای او این بار را از روی دوش او برداشتند. در این حال در ابتدای جلسه رأی‌گیری حمید رسایی نماینده مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای خواستار به تعویق افتادن فرایند رأی‌گیری از نمایندگان برای انتخاب اعضای جدید شورای نگهبان شد. این نماینده نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد گفت نمایندگان باید پیش از رأی دادن به اعضای حقوقدان شورای نگهبان فرصت کافی برای بررسی سوابق آنها داشته باشند. حمید رسایی با اشاره به سوابق عباس علی کدخدایی او را منصوب آیت الله علی خامنه ای در شورای حل اختلاف معرفی کرد. این اشاره که حمایت تلویحی او از عباس علی کدخدایی تلقی شد، واکنش دیگر نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. از سوی دیگر محسن اسماعیلی عضو فعلی شورای نگهبان که برای یک دوره 6 ساله دیگر جهت عضویت این شورا انتخاب شده است، پیش از رأی نمایندگان مجلس گفت شورای نگهبان نهادی سیاسی نیست، بلکه مرجعی حقوقی و مذهبی است. آقای اسماعیلی همچنین گفت بسیار مناسب بود اگر مذاکرات شورای نگهبان هم مانند مجلس علنی میشد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. 7 تن از دراویش گنابادی شامل مدیران وبسایت مجذوبان نور و وکلای دراویش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی جمعاً به بیش از 56 سال زندان محکوم شدند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع‌رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرمپور، رضا انتصاری و حمید رضا مرادی هر کدام به تحمل 7 تا 10 سال و نیم زندان محکوم شدند. اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و به وکلای مدافع آنها ابلاغ شده است. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با مریم شیرینی، همسر امیر اسلامی، یکی از متهمان این پرونده. مریم شیرینی در تهران.
حکم این افراد در مجموع 56 سال تعزیریه و حکمشون بعد از گذشت 6 ماه صادر شد و روز شنبه 22 تیر ماه به وکیلشون ابلاغ شد.
در مدت این 6 ماه در بازداشت به سر می بردن این افراد؟
بله، از 13 شهریور ماه سال 90 این افراد غیرقانونی بازداشت کردن. از اون موقع تا حالا غیرقانونی بازداشت موقت هستند و بعد از حدود یک سال و نیم براشون دادگاه برگزار کردم، اجازه نمیدادن وکلاشون پرونده رو بخونن. این افراد راضی به شرکت در دادگاه نشدن. در 26 دی ماه سال 91 برای سومین بار دادگاه براشون برگزار شد. این افراد دوباره راضی به شرکت در دادگاه نشدن. الان هم بعد از گذشت 6 ماه از آخرین دادگاهشون حکم رو ابلاغ کردن.
اونطوری که از صحبت شما برمیاد، یعنی این حکم به صورت غیابی صادر شده، یعنی افراد در دادگاه حاضر نبودند و در جریان دادرسی حضور نداشتن؟
این افراد چون دادگاه رو قبول نداشتن، قبلش هم از قاضی صلواتی به دادگاه گذار شکایت کردن ولی جوابی نگرفتن.
اما وکلاشون چطور؟
خود قاضی صلواتی گفته بود که اگه اینها وارد دادگاه نشن شما هم خود به خود عزم میشید. نذاشته بود در دادگاه شرکت کنن آقای صلواتی. 26 دی ماه که سومین جلسه دادگاهشون بود، وقتی که این وکلا راضی به شرکت در دادگاه نشدن، اونها رو با ضرب و شتم و تحت فشار قرار دادنشون به بند 209 انتقادشون دادن که بتونم اینا رو به دادگاه ببرم ولی نتونستن.
خانم شیرینی، آیا متهمان قصد اینو دارن که خواستار تجدید نظر بشن روی حکمی که از طرف دادگاه انقلاب صادر شده در خصوصشون؟
تا قبل از اینکه این حکم صادر بشه تصمیم داشتن که تجدید نظر خواهی نکنن، ولی الان از تصمیمشون مطلع نیستم، نمیدونم چه تصمیمی میخوان بگیرن.
خانواده ها قصد دارن که در خصوص این حکم درخواست تجدید نظر بکنن؟
نه اصلا، بخاطر اینکه ما نحوه رسیدگی به اتهامات اینها رو قبول داریم نه حکم رو که صادر کردن.
از مراجع دیگه چی میخواین آیا پیگیری کنین، مثلا از طریق کمیسیون حقوق بشر اسلامی؟
قبل از اینکه بچه‌ها رو 209 ببرن ما نامه نوشتیم به آقای خامنه ای و از ایشون خواستار این شدیم که به حقوق این دراویش رسیدگی کنه. وقتی که به ما جوابی داده نمیشه ما فقط حرفمون رو پیش خدا میبریم. همین
گفتگویی بود با مریم شیرینی، همسر امیر اسلامی، یکی از متهمان پرونده دراویش گنابادی. اما در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی شما آماده است با هم بشنویم.
اونه که درست کردی، ما همش داریم رج میکشیم، هرچی پول اموال ما هست داریم میره کشور عربی و فلسطین و سوریه و لبنان و عراق و افغانستان. اینا آخه بنا به ما چه؟ ببین ملت خود تو شهرهای ایران چه وضعیتی دارند؟
لطفا محبت کنید راجع به قطع مکرر برق در شهرستان لامر جنوب فارس هم صحبت کنید که مسئولان توی پاستور و بهارستان بدونن ملت با گرمای 48 درجه چی میکشن ماه رمضان.
همراه ما باشید در ادامه.